الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر بود. اگر نمیدونستیم که واجبی معیناً بر ما واجبه یا مخیریم بین این واجب و واجبات دیگه، وظیفه ما در اینجا چیه؟ عرض کردیم که مرحوم آقای خویی دوران هم بین تعیین و تأخیر رو سه قسم میکنن، البته منتقل اصول چهار قسم میکنه. ایشون دوران بین تعیین و تأخیر در حکم واقعی، دوران بین تعیین و تأخیر در حکم ظاهری، دوران تعیین و تأخیر در موارد تزاحم، دوران تعیین و تأخیر در امتثال. ایشون میگه ما چهار قسم داریم، ولی آقای خویی سه قسم مطرح کردن. دو نکته خوب را آقای خویی قبل از ورود در بحث تذکر میدن. نکته اول اینه که تمام بحثی که ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر میکنیم در فرضی است که اطلاقی وجود نداشته باشه که تعیین یا تأخیر رو برای ما خلاصه مشخص کنه. اگر اطلاقی عمومی چیزی باشه که ازش تعیین یا تأخیر بفهمیم، دیگه این بحث معنا نداره، چون به خود اون اطلاق یا عموم تمسک میکنه. این یه نکته. نکته دوم اینه که دوران هم بین تعیین و تأخیر، حالا این اطلاق که گفتم، ایشون اصل موضوعی هم میگه خب مثل اطلاق، یعنی هر چیزی که تکلیف ما رو روشن کنه دیگه خروج از بحث ماست. اصل موضوعی مثل استصحابی که ما در ناحیه موضوع داریم. پس چه اطلاق عموم و چه اصل موضوعی اگر وجود داشته باشه، دیگه این قاعده عمومی دوران هم بین تعیین و تأخیر تطبیق نمیشه. این نکته اولی است که ایشون میگن. نکته دومی که ایشون مطرح میکنن اینه که بحث ما در دوران هم بین تعیین و تأخیر اونجایی است که اصل وجوب مسلمه، یعنی ما میدونیم که واجب است اما تعیینن و اما تأخیرن. اما اگر دوران بین واجب تعیینی یا تأخیری یا اباحه باشه، در اینجا ایشون میفهمن دیگه این بحث ها مطرح نمیشه، چون همین که شما احتمال اباحه دادید دیگه براءت جاری میشه و رفع اعمال یعلمون. پس باید اصل وجوب را بدانید، یعنی بدونید که واجبه اما اما تعیینن و اما تأخیرن، و الا در غیر این صورت ایشون میفهمن دیگه باز این بحث دوران هم بین تعیین و تأخیر مطرح نمیشه. این دو نکته ایست که در بحث لازمه بهش توجه داشته باشید. خب اما قسم اول این بود که ما دوران هم بین تعیین و تأخیر داریم در مقام جعل و حکم، و این حکم هم حکم واقعی است. مثلا نمیدونیم شارع برای ما خصوص نماز جمعه رو واجب کرده در روز جمعه، یا تأخیرا نماز ظهر و نماز جمعه واجبه بر ما. صورت اول که ما دوران هم بین تعیین و تأخیر در ارتباط با حکم واقعی داریم. ایشون میفهمن این خودش سه صورت داره، همین صورت اول خودش سه صورت داره. صورت اول اینه که ما در حقیقت میدونیم که هم نماز ظهر واجبه هم نماز جمعه واجبه، یعنی وجوب هر دو رو میدونیم، اما از تعیینی بودن و تأخیری بودنش خبر نداریم. پس هم وجوب نماز ظهر برای ما معلومه هم وجوب نماز جمعه، اما نمیدونیم این وجوبها تعیینی است یا این وجوبها تأخیری است. پس وجوب معلومه ولی تعیینی و تأخیری بودنش معلوم نیست. این صورت اولی است که ایشون مطرح میکنه، که در این صورت اول ایشون میفهمن دو تا فرض داره، یا ما متمکن از اتیان هر دو هستیم یا متمکن از اتیان هر دو نیستیم. مثلا ما نماز ظهر نمیتونیم بخونیم، فقط میتونیم نماز جمعه بخونیم. ایشون فهمن که اگر متمکن از اتیان هر دو نباشیم، دیگه بحث از دوران ام بین تعیین و تأخیر باز معنا و مفهومی نداره. چرا نداره؟ چون وقتی فقط نماز جمعه میتونیم بخونیم، خب فقط باید نماز جمعه بخونیم دیگه. متعین است برای ما نماز جمعه خوندن، یا به خاطر این که نماز جمعه واجب تعیینی ماست، یا به خاطر این که نماز جمعه واجب تأخیری است که للتعذر شده تعیینی بالعرض. پس دوران ام بین تعیین و تأخیر در این صورت در فرضی معنا و مفهوم داره که ما تمکن از اتیان هر دو داشته باشیم، که بدونیم که آیا ما جمعه بخوانیم یا ظهر بخوانیم. ولی اگر فقط میتونیم جمعه بخونیم، دیگه جای بحث نداره، دیگه باید همون جمعه رو بخونیم، چون جمعه یا واجب تعیینی ماست یا واجب تأخیری است که اگر عدلش متعذر شد این میشه متعین. چون این نکته مسلمه، همیشه در واجبات تأخیری اگر عدلش متعذر بود، اون عدل متمکنش اون واجب تعیینی بالعرض است. مثلا فرض میکنیم میگن که یا عتق کنید یا روزه بگیرید یا مثلا اطعام کنید. شما عتق که عبد وجود نداره، روزه هم که نمیتونید بگیرید، خب متعینه که اطعام کنید دیگه. این واجب واجب تأخیریه ذاتن، ولی واجب تعیینی بالعرض میشه. پس اگر ما متعذر باشیم از اتیان اون طرف دیگه، که معلومه این واجب تعیینی بالعرض یا به ذات برای ما هست و محل بحث ما نیست، بحث در اونجاییست که ما متمکنیم هم ظهر بخونیم هم جمعه بخونیم. اینجا باید چی میفهمید؟ نه، خلط نشد، چون ما هر اصلی که میخوام جاری بکنیم باید اثر عملی داشته باشه. در فرض تعذر هیچ اثری نداره. ما الان داریم میگیم در دوران ام بین تعیین و تأخیر براءت جاری کنیم یا اشتغال. میگه براءت و اشتغال اگه اثر داره به لحاظ عمل، خب معنا داره که بحث کنید براءت جاری میشه یا اشتغال. اما اگه اثر، خب وقتی که من متعین نماز جمعه بخونم دیگه اصلی جاری نمیشه. خب در فرضی که متمکن باشه، مثلا اگه شما بودید در عصر غیبت نماز جمعه نمیشه خون، خب دیگه فتوا دادن منو نداره دیگه. در یک طرف متعین است. نکنید ما چون میخوام یه قاعده بگیم و بگیم در کلن موارد دوران ام بین تعیین و تأخیر چه چیزی جاری میشه، میگن در فرضی است که جریان اصل یه اثری داشته باشه. اگه جریان اصل اثر نداشته باشه، که دیگه اصلا قاعده ساختن و اصل ساختن معنا نداره دیگه. اون در فرضی است که ما متمکن باشیم در فرض تعذر، میفهمن معنا نداره. خب آی خویی در این صورت میفهمن چون تعلق تکلیف به جامع معلومه و تعلق به خصوصیت مجهوله، ما میتونیم براءت از خصوصیت جاری کنیم و حکم به تأخیر کنیم. تعلق به جامع معلومه عرض کردیم که صورت اول این بود که هم میدونم ظهر واجبه و هم میتونم جمعه واجبه، اما نمیدونم ظهر معینن و جمعه معینن واجبه یا نه ظهر و جمعه مخیرن واجبه. ایشون میگه اصل وجوب رو میدونم، در قید وجوب شک دارم. قید وجوب چیه؟ اینه که این معیننه یا نه معینن نیست. ایشون میفهمن تو شما میتونید براءت از اون قید جاری کنید، براءت از خصوصیت جاری کنید. پس اصل وجوب ظهر و جمعه که معلومه، اما اختصاصاً ظهر باید بخونی یا اختصاصاً جمعه، اینو نمیدونی، خب براءت از خصوصیت جاری کن. چون صورت اول این بود که وجوب هر دو رو میدونید، ولی نمیدونید این وجوب وجوب تأخیری یا وجوب تعیینی. وجوب تعیینی یعنی چی؟ یعنی مولا دو تا واجب بر من واجب کرده، ظهر جمعه، هم باید نماز جمعه بخونم هم باید نماز ظهر بخونم. پس ظهر به ماه و ظهر، جمعه به ماه و جمعه، یعنی این خصوصیت ظهر و جمعه بر من لازمه. یا بهتر بگیم هم واجب است، هم این واجب خصوصیت تعیینی رو داره. این خصوصیت تعیینیت یه کلفت زائده است، این کلفت زائده رو میتونید ازش براءت جاری کنید، چون من المحتمل که این واجب است اما عدل جمعه است، ولی خودش یک واجبه در حقیقت خاص و معینی نیست. ایشون میگن اینجا شما میتونید براءت از تعیین جاری کنید. نتیجه براءت از تعیین چیه؟ اینه که مخیراً واجبه، چون اختصاصاً جمعه به ما هو جمعه و ظهر به ما هو ظهر بر شما واجب نشد. این فرمایش ایشونه که میگن ما در حقیقت براءت از این جاری میکنیم. البته اینجا خودش فروض دو تا فرض میتونه داشته باشه، ولی ایشون و بقیه چون تصویر نکردن، چون شقوق گویا زیاد میشد، میتونیم ما هم تصویر نکنیم، ولی اشاره کنم در بقیه صورم این داره. اینجا یا احتمال این وجود داره که جمعه علا ایحال واجبه، ظهر عدل جمعه باشه، یا نه هر کدوم عدل دیگری باشن. یعنی من میدونم جمعه واجبه و ظهر واجبه، نمیدونم ظهر عدل جمعه است یا علاوه بر جمعه ظهر واجبه. پس جمعه را علا ایحال میدونم واجبه. یه وقت هم اینه که نه، اینا دو تا واجب تخییریه در عرض همن، یعنی هر کدوم عدل دیگری هن. در صورت اول جمعه عدل ظهر نیست، ظهر عدل جمعه است. یعنی من میدونم ظهر را علا ایحال باید بخونم، من نمیدونم علاوه بر جمعه رو علا ایحال باید بخونم، نمیدونم علاوه بر جمعه ظهرم باید بخونم یا ظهر رو لازم نیست بخونم، چون احتمال میدم ظهر عدل جمعه باشه، احتمالم میدم واجب تعیینی باشه. در فرض دوم نه، هم میتونه جمعه عدل ظهر باشه هم ظهر، یکی از این دوتا رو باید بخونم، ولی اینکه حتما جمعه رو باید بخونم اینو نمیدونم. این دوتا فرضه. در اون فرضی که حتما جمعه رو باید بخونم، نمیدونم علاوه بر جمعه ظهرم باید بخونم یا نه، فرمایش آقای خویی خوبه که ما میتونیم براءت از ظهر جاری کنیم. ولی در اون فرض دوم فرمایش آقای خویی فرمایش روشنی نیست. حالا من چون در صور بعد اشکال و جوابها رو میگم، تقریبا این مسئله روشن میشه در کلام مرحوم نائینی، این قصه بیشتر روشن میشه، ولی فعلا فرمایش آقای خویی اینه. یعنی فرمایش آقای خویی که قطعا اینه، ما بیش از فرمایش آقای خویی نگفتیم و گفتیم که دو شق داره، در یک شقش حرف آقای خویی رو تصدیق کردیم، در یک شقش تصدیق نکردیم. برگردیم به بحث، عرض کردیم صورت قسم اول ما این بود که در حکم تکلیفی در مقام جعل نه در مقام امتثال ما دوران هم بین تعیین و تأخیر داریم. گفتیم سه صورت داره، صورت اولش رو گفتیم، صورت دوم. صورت دوم آقای خویی میفهمن صورتی است که میدونیم یه عملی واجب است و میدونیم که اگر یه عمل دیگه ای رو انجام بدیم این عمل از عهده ما ساقط میشود، اما نمیدونیم اون عمل دومی که اگه انجام بدیم این عمل واجب از عهده ما ساقط میشه، به این جهته که او عدل واجب است یا ترک او شرط واجب است. تو مثال روشن میشه، ما میدونیم که در نماز حمد و سوره خوندن واجب است و میدونیم که اگر نماز جماعت بخونیم دیگه حمد و سوره بر ما لازم نیست. پس وجوب حمد و سوره رو میدونیم، ولی میدونیم که اگر ما به اصطلاح نماز جماعت بخونیم دیگه حمد و سوره بر ما واجب نیست. میگن که ممکن است نماز جماعت عدل قرائت باشه، اقتدا، البته نماز جماعت نه، با به قول آقایون اقتدا یا اعتمام، این عدل چی باشه؟ عدل قرائت باشه. پس ما دو تا واجب داریم، یک واجب نماز فرادا با هم دو سوره است، یک واجب نماز جماعت بی هم دو سوره است، که اینها در حقیقت واجب تأخیری هم. یا نه، هم دو سوره بر ما واجب است، مشروط به این که نماز جماعت نباشه. میگن چه فرق میکنه؟ میگن فرقش اینه که اگر شما متعذر از قرائت بودید، بر شما در فرض واجب تأخیری واجب است که حتما نماز جماعت بخونید. اگر گفتید واجب تأخیری است بین قرائت و اقتداء در نماز جماعت، اگر شما متمکن از قرائت صحیح نیستید، لازمش چیه؟ لازمش اینه که حتما باید برید به نماز جماعت شرکت کنید. چرا؟ چون گفتیم یه قاعده‌ای وجود داره، هر وقت مولا واجب تأخیری برای ما مقرر کرد، یک عدلش متعذر بود، عدل دیگه‌اش میشه واجب تعیینی. پس اگر من نمیتوانم قرائت صحیح داشته باشم، متعیناً باید برم نماز جماعت شرکت کنم. ولی اگر اینا واجب تأخیری نیستن، بلکه وجوب قرائت مشروط به عدم نماز جماعته، نه اینکه نماز جماعت عدل نماز فرادای با قرائت باشه، در اینجا اگر من متمکن از قرائت نبودم، واجب نیست من نماز جماعت بخونم، ممکنه در اینجا نماز بی قرائت بر من واجب باشه یا نماز با قرائت باطل بر من واجب باشه. روشن شد صورت دوم تو مثال؟ البته آقای خویی میفهمن این مثال به نظر من فقهیاً درست نیست، یعنی در مثال مناقشه میکنن، ولی خواستیم صورت مسئله رو بگیم. پس صورت مسئله اینه که ما میدانیم که یه عملی واجبه و میدانیم که اگه یه عمل دومی انجام دادیم، این واجب از عهده ما ساقطه. پس میدونیم الف واجب است، ولی اگه برو انجام بدیم دیگه الف بر ما واجب نیست. ولی نمیدونیم این به چون عدل الف است دیگه الف بر ما واجب نیست، یا وجوب الف مشروط به ترک بیه، اینو نمیدونیم. پس دوران هم بین تعیین و تأخیر از این قسمه، که حالا یه بحث فقهی مطرح کردن، بد نیست به بحث فقهیش هم بپردازیم. آقای نائینی ایشون از یک روایتی اینجا یه نتیجه میگیرن، از اون روایتی که حضرت میفرماین که نبوی است که سین بلال شینه. آقای نائینی از این روایتی که به پیغمبر مستند است که سین بلال نزد خدا شین است، نتیجه میگیرن که پس نماز جماعت عدل نماز فرادا نیست، اینجا واجب تأخیری نیست، بلکه قرائت در نماز فرادا مشروط بر اینه که شما نماز جماعت نخونید. حالا چجوری از اون روایت ایشون به این استدلال رسیده؟ ایشون میفهمن که اگر نماز جماعت واجب تأخیری بود و عدل قرائت در نماز فرادا بود، دیگه سین بلال نباید شین می بود. چرا؟ چون بلال باید میرفت نماز جماعت، چون اون که نمیتونست شین بگه، باید چی میگفت؟ سین میگفت، در حالی که باید شین میگفت. ایشون میگفت باید میرفت نماز جماعت که تلفظ اشتباه نداشته باشه. ولی روایتی که میگن سین بلال نزد خداوند متعال شینه، یعنی او همونطور اشتباه هم که میگه درسته، یعنی با قرائت باطل هم نمازش چیه؟ نماز صحیحه. پس اگه با قرائت باطل نماز صحیحه، نماز جماعت عدل نماز فرادا نیست و الا مجبور بود و واجب بود که نماز فرادا بخونه. آقای خویی میفهمن جناب استاد اولا این روایت که سند نداره که شما بهش استدلال کنید، و ثانیا کجای هم دو سوره شین داره که شما میگید ای بره نماز جماعت بخونه؟ چون قرار بود که نه، ایشون شین نمیتونست بگه، به جای شه سه میگفت، که حضرت میفهمند سین در نزد خدا شینه، یعنی او باید شه میگفت به جایش میگفته سین. آیه خوی میفهمند کجای نماز، کجای حمد و سوره خلاص شه داره که ایشون نه شه، ایشون باید شه بگه ولی میگه سه. آره خب به جاش خوب قول و الله بخونه، چرا بری یه چیز غلط بخونه. آیه خوبی میفهمن که خب این که تو حمد و سوره اصلا ما نداریم، یعنی بر فرضی هم که این عدل باشه این دلیل بر این نیست، تنها چیز تو تشهد بوده، تشهد هم که ایشون میخواسته بگه اشهدو میگفته اسهدو. خب اینم که فرق نمیگرده نماز فردا بخونه یا نماز جماعت، چون امام که تحمل نمیکنه از این چیز. بعد حالا همین سوالی که شما به ذهنتون رسید اینه که پیغمبر رو خصوص سین و شین نظر ندارن. حالا سین و شین چون بلال اینطوری بوده، یعنی نه بلال خصوصیت داره نه سین و شین خصوصیت داره، یعنی حضرت میخوان بفهمن اون بنده مؤمن مخلصی که ناتوان از قرائت و تلفظ صحیح هست، خداوند متعال تلفظ باطل او رو صحیحا قبول میکنه. یعنی شاید آینائینی هم میدونسته تو هیچ کدوم از حمد و سوره شین نیست، ایشون از روایت اینو میفهمه. آینائینی از روایت ان سینه بلال عند الله شینا اینو میفهمه که حضرت میخوان بفهمن یه عبد مخلصی که ناتوان از یه قرائت صحیحه، قرائت باطلش رو خدا صحیح حساب میکنه. پس نه جناب بلال خصوصیت داشته نه سین و شین خصوصیت داشته. آیا خوی میفهمن خب اگه اینو بگید باید تعدی کنید و تعدی از روایت بی وجهه، یعنی شما دارید از نص تعدی به غیر نص میکنید. اینجا را آن میان الغاء خصوصیت، یعنی ما خدا در این عالم برای بلال استثناء قائل نیست، بلال به جهت شخصیت و کمالاتی که داشت، خب میگن غلط خوندنش اینطوری. ایشون میگه دیگه این الغاء خصوصیت بی وجهه، ولی واقعیتش اینه که مرحوم ناینی همین رو فهمیده، ولی میدونسته ایشون تو هم دست شین نداریم ما. خالص حالا حالا اون اطلاق روایت که بعید نیست و از افعلا زالک اینه که پیغمبر به بلال هم میگفتن از اون بگو، در حالی که این همه مسلمانی بودن که تلفظ صحیح داشتن، بلال از آن میگفت، مثلا اشهد رو میگفت اسهد، که خب این همه مسلمانی بودن که تلفظ خوب داشتن، ولی باز مؤذن با همه وجود بلال بود، که این گاهی وقتا لعلم موجب طعنه یهودی ها و غیره هم بود به اسلام، که مثلا نکنید یک کسی مؤذنشونه که نمیتونه درست بگه مثلا اشهد و می، یعنی حتی در فرض وجود افرادی که میتونستن خوب بگن ایشون رو به عنوان مؤذن گذاشتن. همتا از آن اقامه مستحبه، ولی این که مؤذن قرار دادن چی میفهمه؟ البته این فقط اذان نبود دیگه، سینه بلال عند الله شینه، چه نماز چه اذان،
شاخص بلال اذان اقامه بوده و مؤذن پیامبر بوده.
نه این که حالا شما در اذان سین به جای شین بگید، یا اذان واجب نیست سین بگید، اصلا بگید نگید، اون که لازم نیست عند الله شینا باشه، چون امتثال لازم نیست. یه نکته دوم، اذان بلال که اذان نماز نبوده، اذان اعلامی بوده. اذانی که بلال میگفته اذان اعلامی بوده، اذان اعلامی جز اعلام نتیجه دیگه ای نداری که عند الله شین باشه یا نباشه. همین که مردم میفهمیدن وقت نمازه، حالا بگین اسهدو یا بگین اشهدو. یه وقت شما میگید که این اذان نماز بوده بلال میگفته، بعد پیغمبر با او نماز رو میخوندن، بعد آثاری که بر اذان نماز اذان بلال یه اذان اعلامی بوده، اذان اعلامی همین مقدار مردم بفهمن وقت نماز شده، حالا دیگه یه عند الله نداره دیگه، این عند الناس، یعنی همین که مردم بفهمن درسته، حالا چه بگید اشهد و چه بگید اشهد و فرق نمیکنه تو این قصه. یعنی من میخوام بگم تعمیمش به نمازه که عند الله، ولا اذان اعلامی که عند الله نداره. اذان اعلامی همین که مردم بفهمن وقت نماز شده دیگه، بیش از این نیست. اذان ثواب داره، ولی فلسفه اذان اعلانی اعلان به وقته. آره. یعنی عمده قصه و الا دخول در صلات بایش نیست، دخول در صلات باز اذان دیگه ای میطلبه، حکم دخول در نماز نداره. البته خب اذان گفتن که ثواب داره دیگه. بسیار خوب، حالا چون یه بحث فقهی بود بحث خوبی بود عرض کردیم که مطرح کنیم. حالا آقای خویی گذشته از استدلال آقای نائینی گفتن اصلا این مثال مثال صورت دوم ما نیست، یعنی یه مقداری فرق میکنه. البته ایشون مثال فقهی دیگه هم برای این مسئله مطرح نمیکنه، آقایون از همین مثال فقهی به این صورت دوم رسیدن. آقای خویی میفهمن که چون دقت کنید، ایشون میفهمن که نماز فرادا و نماز جماعت تخییر عقلی داره، اصلا چون تخییر عقلی داره دیگه بحث از تخییر شرعیش معنا نداره. یعنی مولا بر ما طبیعت صلات رو واجب کرده که ما میتونیم صلات رو در ضمن فرادا بخونیم و میتونیم در ضمن جماعت بخونیم. نماز ظهر که بر ما واجب شده، نماز ظهر فرادا واجب شده یا نماز ظهر جماعت واجب شده؟ مطلق نماز واجب شده، طبیعی صلات واجب شده. خب حالا که طبیعی صلات واجب شده، اختیار این که من نماز فرادا بخونم یا نماز جماعت بخونم، این اختیار شرعیه یا عقلیه؟ من اختیار عقلیه دیگه. اینجا از موارد چیه؟ موارد تخییر عقلیه. شما اینو خوندید که تخییر عقلی اونجاییست که به یک جامعه و طبیعت تکلیف کنن، عقل میگه تو در افراد این جامعه و طبیعت مخیری، به شما میگن نماز بخون، حالا این نماز رو خونه بخون، مدرسه بخون، حرم بخون، مسجد بخون، هر جا که خواستی بخون. این تخییر عقلیه دیگه، تخییر شرعی نیست. پس مولایی که گفته اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، طبیعی نماز رو گفته. خب این طبیعی نماز نسبت به افراد نماز چیه؟ من تخییر عقلی دارم. خب حالا که تخییر عقلی داشتم، اصلا قاعده تخییر عقلی اینه که شما اگه نمیتونی نماز فرادا بخونی، باید نماز جماعت بخونی دیگه. این که شما بگید این تعیینیست یا تخییری، تخییری مال تخییر شرعیه، ولی این مثال که اصلا مثال تخییر عقلیست، و چون مثال تخییر عقلیست نتیجهش هم معلومه. اگر کسی نمیتواند نماز فرادای صحیح بخواند، متعین از چیکار کنه؟ متعین از نماز جماعت بخونه. اگر شما نمیتونید در منزل خودتون نماز با مثلا شرایط خودش بخونید، خب باید برید تو مسجد بخونید دیگه، این که بحث نداره و این مورد تخییر عقلی است. آقای خویی میفهمن این مثال مثال این صورت دوم نیست، چون صورت دوم اونجاییست که دوران هم بین تعیین یا تخییر شرعیست، در حالی که مثال شما مثال چیه؟ مثال تخییر عقلیست. شما ممکنه سوال کنید، یعنی آقای خویی شما فتوا میدید به این؟ اونایی که قرائت صحیح ندارن حتما باید برن نماز جماعت بخونن؟ به این فتوا میدید؟ میگن نه من بهش فتوا نمیدم. خب خودتون گفتید تخییر عقلیست. میگن دلیل خاص داریم. میگن لولا دلیل خاص، قاعده همین بود که هر کس قرائت صحیح نداره، وظیفش اینه که حتی سر صبحم بلند شه، یه نماز جماعت در به در پیدا کنه، یه مسجد پیدا کنه درش باز باشه، بره نماز جماعت بخونه. چون هم ائمه جماعت خوابن هم مأمومین خوابن، صبح مسجد نماز جماعت کم پیدا میشه. حالا باز مشهد ما یک کمی پیدا میشه، ولی جای دیگه البته به الحمدلله حرم هستی، میتونی بیاد حرم. و علارغم این که با فضیلت ترین نمازهای جماعت نماز صبحه، ولی خب ماها تو خونه نماز میخونیم. بسیار خوب. آقای خویی میفهمن ما چون ادله خاص داریم در خصوص قرائت که اگر کسی قرائت صحیح نمیتوانست انجام بده، قرائت مثلا ناصحیح هم درسته، به خاطر این همچی فتوایی ندادیم، و لولا دلیل خاص حکم همین بود که خلاصه در این مسئله گفتیم. چی میفهمید؟ آره دیگه، تأخیر عقلی که هست. خب شارع گفته جا علی از مسجدن و طهورا، اگه شارع نگفت تو خونه و مسجد و مدرسه همه جا میتونی نماز بخونی، فکر میگردم فقط یه جای خاص باید نماز بخونی. مگه شارع نگفت جعل لی الارض مسجدا؟ یکی از خصوصیات دین پیغمبر اینه که نماز رو همه جا میشه خون، برخلاف مثلا بعضی از ادیان دیگه که نماز رو فقط جای خاصی میشه خون. پس این یکی از اختصاصات امت پیغمبر است که جعل لی الارض مسجدا، همه جای زمین محل نماز خوندن برای من قرار داده شده، قرار نیست که فقط من در یه جای خاص نماز بخونم. پس فرد بودنش هم باز به گفته شارع، همونطور جماعت به گفته شارع.
نه، یه بار جماعت اصلش شد خود شارع گفته من تبدیلم در جماعت علف یا به یا اینا اونم شد تفیر عقلی، مثل زمین هم شد، مثال زمین رو شما دادید، در زمین هم گفته جو اگر عرض، ولی حالا این است تبدیلش در اینجا اونجا اونجا میشه تفیر عقلی، ولی اینکه من بین جماعت و بین فرادا این
شد تفیر شرعی نیست دیگه. یعنی شارع وقتی که گفته تو نماز رو میتونی تنهایی بخونی، میتونی جمعی بخونی، این میشه چی؟ میشه تأخیر عقلی دیگه. این عدل نیست، این افراده. مثل اینکه نماز رو هم میتونی تو مسجد بخونی هم تو خونت بخونی. نه، کفاره تأخیر شرعیه. ولی افراد یه حقیقت نیست، اینا حقایق متعددن، مثل عتق و روزه اینا افراده حقیقت نیستن. شارع در حقیقت بین افراده حقیقت ما رو مختار قرار میده. این تأخیر تأخیر شرعی است. بسیار خوب، این صورت دوم بود. من صورت سوم مسئله رو بگم. صورت سوم عبارت هست از این که ما علم به وجوب فعلی فی الجمله در ذمه خودمون داریم، یعنی میدونیم فعل الف بر ما واجب است، اما احتمال میدیم فعل ب عدل فعل الف باشه، که اون فعل بی که احتمال میدیم عدل فعل الف باشه، نه از وجوبش خبر داریم و نه از مسقطیتش. نکنید در اون صورت اول میدونستیم هم نماز ظهر واجبه هم نماز جمعه واجبه، اما احتمال میدادیم هر دو تعینی باشن یا تأخیری. در صورت دوم میدونستیم قرائت بر ما لازمه، ولی میدونستیم نماز جماعت بی قرائت، نماز جماعت مسقط وجوب قرائته، ولی در صورت سوم میدونیم که فلان فعل مثلا روزه بر ما واجب است، احتمال می دهیم عتق رقبه واجب تخییری باشد، ولی اصلا از وجوبش خبر نداریم، کما اینکه از مسقطیتش هم خبر نداریم. این میشه صورت سوم بحث. پس در صورت سوم یه فعلی رو می دونیم واجب است، فعل دومی را احتمال می دهیم عدل واجب باشه، ولی نه از وجوبش خبر داریم و نه از مسقطیتش خبر داریم، هیچ کدوم از این دوتا رو خبر نداریم. این صورت سوم بحث. خب تقریبا اون صورتی که محل اختلاف در میان آقایون همین صورت سومه، اون دو صورت قبل تقریبا تکلیفش معلومه. در ارتباط با این صورت سوم بعضی از آقایون قائلن به جریان براءت، بعضی از آقایون قائلن به جریان احتیاط. آقای خویی در ارتباط با این صورت سوم یه نظری دارن، ولی من اجازه بدید از آخوند شروع کنم که به لحاظ تاریخی هم درست مطرح کرده باشیم. مرحوم آخوند در اینجا میفرمایند که ما اینجا براءت نمیتونیم جاری کنیم. براءت از چی میخوام جاری کنیم؟ ما براءت از خصوصیت اون فعلی که وجوب داره میخوام جاری کنیم. تو همین مثال بگم، من میدونم روزه واجبه، درسته؟ ولی نمیدونم اتق رقبه عدل روزه هست یا عدل روزه نیست. یعنی من اگه اتق رقبه بکنم جایگزین روزه میشه یا جایگزین روزه نمیشه؟ پس اصل وجوب روزه رو میدونم، ولی در خصوصیت روزه شک دارم. خصوصیت تعیینی بودن، یعنی روزه به عنوان روزه، آیا من میتونم براءت از این تعیینی بودن جاری کنم یا نمیتونم براءت جاری کنم؟ خب اگه براءت از تعیینی بودن جاری کردم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من میتونم روزه بگیرم، میتونم اتق رقبه بکنم، میتونم براءت جاری کنم یا نه. اینجا دو تا نظره، عده‌ای میگن از خصوصیت میشه براءت جاری کرد، عده‌ای میگن که نه، از خصوصیت نمیشه براءت جاری کرد و جای اشتغاله. مرحوم آخوند در اینجا میفهمن نه، من از خصوصیت نمیتونم براءت جاری کنم. چرا نمیتونم براءت جاری کنم؟ فرمایش مرحوم آخوند اینه که اگر در حقیقت این خصوصیت به سان شرط بود، قابل جریان براءت بود. چون شرط قابل وضع است، پس قابل رفع است. مولا چیزی رو میتونه بگه رفع اعمالای علمون که بتونه وضع کنه. مولا میتونه برای واجب خودش شرطی رو قرار بده و میتونه اون شرط رو از واجب خودش برداره. ولی اگر خصوصیت این عمل در وجوب دخالت داره، دیگه این خصوصیت رو رفع اعمالای علمون نمیشه برداشت. اگه شارع گفته روز واجب است، من احساس میکنم خصوصیت روزه در وجوب این عمل دخل و نقش داره، من با براءت میتونم این خصوصیت رو بردارم یا نمیتونم بردارم؟ آخون میگه دیگه خصوصیت روزه رو با براءت نمیتونی برداری، چون خصوصیت روزه که به جعل شارع نیست که شارع بیاد رفعش کنه. شاید روزه به عنوان روزه در وجوب عمل نقش داره که شارع گفته روزه واجب است و نگفته اتق واجبه. بعد شما میخوای براءت از چی جاری کنی؟ براءت از خصوصیت روزه. ایشون میگه خصوصیت روزه که دیگه به وضع و جعل شارع نبود که شارع بیاد رفع کنه. به خاطر این مرحوم آخوند میگه در اینجا براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون چیزی نیست که شارع جعل کنه که بعد شارع بخواد رفع کنه. پس روزه به عنوان روزه خصوصیتی دارد که شارع واجب کرده. شما از چی میخوای براءت جاری کنی؟ براءت نمیتونی جاری کنی. ما در اینجا دیگه احتمال جریان براءت از چیز دیگه نداریم. مثلا بگید ما براءت از اون واجب تأخیری جاری میکنیم. به عرضم برسید، بگید که خب من احتمال میدم اتق واجب باشه ولو به صورت وجوب تأخیری، من براءت از اون وجوبه جاری کنم که البته نتیجهش واجب تعیینی میشه. یا براءت از واجب تأخیری نمیشه جاری کرد، چون براءت از واجب تأخیری کلفت زائد میاره. شما همیشه براءت رو باید از چی جاری کنی؟ از اونی که کلفت رو برداره، نه از اون چیزی که داره برای تو تکلیف میاره. یعنی وقتی که تو اثبات کنی که اون عدل واجب تأخیری نیست، یعنی کار تو سخت‌تر میشه، تو مقید و ملتزم باید باشی فقط همین واجب رو بیاری. پس تنها چیزی که میتونید براءت رو جاری کنید از تعیینی بودنه، براءت از تعیین. آخون میگه براءت از تعیین یعنی بگی روزه به عنوان روزه خصوصیت نداره، پس براءت از خصوصیت. اونشون میفهمن این قابل جعل نبود که قابل رفع باشه، پس براءت جاری نمیشه. حالا که براءت جاری نمیشه، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اشتغال. نکنید باز به این فرمایش آخوند دقت کنید. شما ممکنه بگید آخون دلیلت بر اشتغال چیه؟ همین مقدار که اصل براءت جاری نشد کافیه بر اشتغال. یعنی ما حتی برای اشتغال نیاز به دلیل نداریم. شما میدونید روز واجبه؟ بله. میتونی براءت از تعیین جاری کنی؟ نه خیر. خب پس باید روزه بگیری دیگه. یعنی حتی ما نیاز به اثبات اشتغال نداریم. روزه که واجب بود، براءت از تعیین هم جاری نشد، خب فقط باید روزه بگیریم. یعنی ما دیگه نمیتونیم به عتق بسنده کنیم. این کلام مرحوم آخونده. اما مرحوم نائینی تمام شد. اللهم صل علی محمد.